بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دوستتون نکته رو ابتدا عرض بکنم وارد بحث بشم. یکی این که فردا فکر میکنم جلسه باشه بهتر هست که باشه، یعنی مدرسه که برقرار هست در سال، پس بنابراین درس فردا هست. نکته دوم این که این تقریری که خدمت دوستان ارائه شد، دوستان متذکر میشونن که این مقدار جدیتر گرفته بشه که روند کارش به نحو طبیعی و خوب طی بشه و ما بتوانیم محصولی به شکل درسنامه و اینها داشته باشیم. این نکته دوم. نکته سوم اینی که گرچه من هنوز نرسیدم همه تغییرهایی که رفاها راجع به اصالت وجود نوشتن نگاه کنم، ولی همه اونها رو نگاه میکنم. این تو ذهن رفاها باشه، دوستان باشه که برای بحث وجود ذهنی، یعنی همین رو که دیروز و امروز و اینها بهش پرداختیم، یه تغییر مختصری در حد یکی دو صفحه، نه بیش از این، که اصل مسئله وجود ذهنی توضیح داده بشه، این رو انشاءالله رفقا در ذهنشون باشه که تا قبل از دهه سفر ما ازشون اون تغییر دوم رو هم بگیریم. پس بنابراین بحث وجود ذهنی تقریر مختصر لب بیانی رو که صدر متعلم و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه راجع به مسئله وجود ذهنی داره رو رفقا در عرض یکی دو صفحه برای ما تقریر داشته باشن که این به عنوان تقریر دوم رفقا تو بحث و درس باشه. خب ما در جلسه دیروز بعد از اینکه اصل طرح صدر المتعلمین رو مطرح کردیم که صدر را گفته بود اون چرا که ما در فرایند علم در صحنه ذهن و علم حصولی داریم، این از منظر حمل اولی همون مقوله ای هستش که معلومه بالعرض ما هستش، از منظر حمل اولی جوهر و کم و کیف و عین و متاع و همانند و ایناست، اما از منظر حمل شایه هیچی که از اینو برای صرف نمی کنه. از منظر حمل شایه کیف نفسانی هستش. به بیانی که اینجا اعمال شد، اون چی که در ذهن حاصل میشه این صورت ذهنیه، گرچه مفهوم مقوله خارجی هست ولی مصداق و فردی از او نیست. از منظر مصداقی و فردی بخواید نگاه بکنید، باید بگید مصداق و فرد مقوله کیف نفسانی، مقوله کیف هستش، باید یه چنین تلقی داشته باشید. لذا مندرج ذیل مقوله شیء خارجی نیست، ولی مندرج ذیل مقوله کیف هست. خب بعد از اینکه علامه هست این تر رو مطرح کردن، وارد توضیحاتی شدن که ما مجبور شدیم تبیین هایی رو در این قسمت داشته باشیم. خلاصه این تبیین این بود که نفس انسان بعد از ارتباط با شیء خارجی به هر روندی که ازش منفعل میشه، در آینه نفس حقیقتی که پیش از این نداشتیم متغیر میشه. این حقیقت داره دو بعد هستش، بعد غیر حکایی و بعد حکایی. بعد غیر حکایی این چیزی که در الان نفس ما حاصل شد، بعد غیر حکایی در واقع یه وجوده، یه وجود محدوده و به همین خاطر یه ماهیتی خواهد داشت، چون ماهیت همون حد نفادی یک وجود هستش. بنابراین یه وجود داره و یه ماهیت. این وجود چیه؟ این وجود وجودیست عرضی، قائم به خود نیست بلکه قائم به نفسه. گفتیم وجود، حالا من این اصطلاح امروز هم مجبور میشیم به خاطر وجود فی نفسه لغیره است، اینو توضیح خواهم داد. پس این یه وجودش. ماهیتش چیه؟ ماهیتش یه قسم از اعراضه که ما اون رو کیف میدانیم، البته چون مرتبط با نفسه میگیم کیف نفسانی، اونم گونه خاصی از کیف نفسانی هستش. یک وجود داره و یک ماهیت. حالا یه جنبه دیگر این شی داره که جنبه حکاییه. اتفاقا توجه بکنید بحث بحثایی رو که جلسه قبل عرض کردیم، الان این وجودی که قائم به نفسه و این ماهیت کیف نفسانی مصداقی از کیف دیگه، یعنی مندرج ذیل کیفه. هر جا اندراج پیدا شد و فرد درست شد، ما باید انتظار داشته باشیم که یه سری آثار واقعی ازش بروز بکنه، یه سری آثار واقعی ازش بروز بکنه. خب این کیف نفسانی هستش، آثارش چیه؟ انواع آثار داره. یکی از آثاری که این وجود با این ماهیتی که داره بروز میده، حکایت از ماهیت‌های دیگر هست. یعنی جنبه حکایی یک خاصیت تکوینی و خارجیه، چون این وجودی هستش که ما الان تو صحنه نفس داریم. این وجود قائم به نفسه، ماهیتش کیف نفسانیه، یکی از خاصیت‌هاش این هست، یکی از خاصیت‌هایی که ما ازش انتظار داریم ولی داره الان به نوع بالفعل رو اعمال میکنه، و اونم حکایتگری از اشیاء دیگر هستش. این حکایتگری از اشیاء دیگر اثر این وجود خارجیه، اثر این وجود خارجی، وجود خارجی دیگه، این وجودی که قائم به نفسه، وجود خارجی ذهنی که نیستش، که این وجود خارجیه، یه ماهیت داره کیف نفسانی. اثری که شما ازش انتظار دارید چیه؟ حکایت از خارج. به همین خاطر بهش میگیم کیف نفسانی علمی، چون کیف نفسانی، انواع کیف‌های نفسانی ما داریم. یکی از کیف‌های نفسانی می‌بینید که حالت آینه‌وار داره، اصلا خاصیتش حکایت از غیره. به همین خاطر ما بهش میگیم کیف نفسانی علمی. حالا ما اگر بریم تو اون جنبه حکایی مسئله، جنبه حکایی مسئله که رفتیم، طبیعتاً همچنان که جلسه قبل هم توضیح دادیم، شما در اونجا مقولات رو مشاهده می‌کنید، مقولات رو مشاهده می‌کنید. دیگه آثار متوقعه از این مقولات اینجا وجود نداره، چون اینجا وجود حکایی اون مقولات اینجا هست. برای اینکه وجود حکایی رو فلاسفه ازش یاد بکنن، اصطلاح وجود ذهنی گذاشتن. وجود حکایی اشیا همون وجود ذهنی اشیا هستش. نکته‌ای که الان باید توجه داشت اینه که با این تحلیلی که الان ما کردیم، اینطور نیستش که ما یک وجود داشته باشیم با دو ماهیت. نباید دفعه این اشکال بشه که الان این بحثی که شما کردید این شد یک وجود با دو ماهیت، چون یک وجود ما داریم که قائم به نفسه، یه ماهیت داره کیف نفسانیه، یه ماهیت هم داره جوهره. اصلا اینجوری نیستش، یک وجود از یک ماهیت تمام. ما اصلا نه دو وجود داریم و دو ماهیت که بگید یه وجود خارجی یه وجود ذهنی، هر کدوم هم یه ماهیت دارن، پس دو وجود دو ماهیت، اصلا این حرفا نیست. ما یک وجود داریم و یک ماهیت. یک وجود چیه؟ همون وجود قائم به نفس. ماهیتش چیه؟ کیف نفسانی. یکی از آثار این وجود و ماهیت، یکی از آثار خارجی این وجود و ماهیت، حکایت از غیره. بله، وقتی شما تو جنبه حکایی نگاه میکنید، شما تو اون فضا مفهوم یک مقوله‌ای از مقولات رو مشاهده خواهید کرد. یعنی به حمله اولی همون حکایی، جوهر حکایی رو برخورد میکنید، جوهر حکایی، کم حکایی یا دیگر مقولات حکایی رو برخورد میکنید. میگید اینا وجود حکایی این مقولات هستش. در اینجا گرچه ما میگیم وجود ذهنی و ماهیت انسان، ماهیت جوهر، ولی باید متوجه باشیم ما اصلا اینجا یک وجود واقعی که دارای یک ماهیت واقعی باشه نداریم. وجود واقعی و ماهیت واقعی همون وجود قائم به نفس و کیف نفسانی هستش. اینجا یه جنبه و یک حیث از همون وجود هستش که داره حکایت از یه چیز دیگری میکنه. هم وجود هم ماهیت، هر چیز، همش حکایی هن، همشون حکایی هن. یک وجود واقعی و یک ماهیت واقعی شما اینجا برخورد نداری. حالا تو این فضا، چون که پیشترم با این بحث آشنا شدیم، ما سه تا مؤلفه خواهیم داشت. یک علم، دیگری معلوم به ذات، سومی معلوم بالعرض. چنانچه ما در تحلیل فرمایشات دوانی مجبور شدیم که همین سه تا مؤلفه رو مطرح بکنیم. پس یه علم داریم، یه معلوم به ذات داریم و یه معلوم بالعرض. حالا دقیقا اینا رو تحلیل بکنیم چی هن؟ علم چیه؟ علم عبارت است از همون وجود خارجی که در نفس ما حاصل شد و قائم به نفس ما هستش و ماهیت واقعیش چیه؟ کیف نفسانی هستش. اینو میگن علم. چرا به این میگن علم؟ خوب توجه کنید، چرا به این میگن علم؟ حقیقتا این که حکایتی از مثلا مقولات خارجی نداره، خود این به لحاظ وجود و ماهیتش، خود این که حکایت نداره، از چه جهت شما بهش میگید علم؟ میگید به خاطر این که وجه حکایی متحد است با او، خاصیت او هستش. چون وجه حکایی، جنبه حکایی از نظر وجودی متحد با او هستش، حیثیتی از او و خاصیتی از او هستش، این اتحاده باعث میشه که ما به این وجود قائم به نفس بگیم علم. یه نکته دیگه هم اینجا هست. نکته دیگر اینه که، یعنی بحثایی رو که الله مطرح کرد و در ادامه حاجی سبزواری اشکالی که مطرح میکنه، بحث رو بدین طرز لازمی که عمیقاً مطرح بشه و الا عبارتایی که در کتاب به کار رفته شد حل و فصل نشه. توجه کردید؟ خب یه نکته دیگه هم اینجا هست و اون اینی که شما جنبه حکایی، گرچه داره حکایت از اشیا میکنه و آدم احساس میکنه هویت علم اینجا باز شکل بگیره، توجه کنید، این جنبه حکایی فی حد نفسه خودش باشه و خودش با نفس ما گره نخورده. علت گره خوردن وجه حکایی با نفس ما به خاطر اون پایهشه. پایهش چیه؟ وجود فی نفس الغیره، یعنی همون وجود خارجی رو که به ما کیف نفسانی میده. چون این وجوده یک وجود قائم به نفسه که در تعبیر آتی ما رو باید بیشتر توضیح بدیم، مثلا تو مرحله بعد که بحث مفصل ما همینه، وجود فی نفسه لغیره هست، یعنی وجود فی نفسه مرتبط با غیره که از خاصیت ذاتیش ارتباط با غیره، و غیر در اینجا منظور چیه؟ نفس ما. غیر در اینجا نفس ماه. این وجود عرض که ما ازش ماهیت کیف نفسانی گرفتیم به خاطر لغیره بودن با نفس ما مرتبطه، یعنی نفس ما از نایه این پایه با وجه حکایی ارتباط داره و به خاطر این وجودی که الان پایه اون وجه حکایی هستش، وجه حکایی گره میخوره با نفس و موجب برطرف شدن جهل از ما میشه، برای ما علم تولید میشه، علم به وجود میاد. پس چون این نکته وجود داره، ما به این وجود فی نفس لغیره که ما ازش ماید کیف نفسانی در آوردیم، ما به این میگیم علم. ما به این وجودی که توضیح دادیم بهش میگیم علم. و الا اولا و به ذات چی باید هویت علم رو داشته باشیم؟ وجه حکایی. ولی به خاطر نکته‌ای که گفتیم، وجه حکایی متحد است با این وجه غیر حکایی، از سوی وجه غیر حکایی است که وجه حکایی رو پیوند میزنه به نفس ما. چون این فضا وجود داره، ما به این وجه غیر حکایی که وجود عرضی داره کیف نفسانی به حساب میاد، ما بهش میگیم علم. علم یک سوال، اینی که الان علمه، اینی که علمه کیف نفسانی به ذات است یا بالعرض؟ میگیم کیف نفسانی به ذاتی، واقعا ماهیتش چیه؟ چون بالعرض رو که بگیم روشن خواهد شد، این واقعا کیف نفسانی هستش، میگیم مصداق کیف نفسانی است به ذات. یه چیزی همینجا بگم، میدونم شلوغ شده ولی چاره ای نیستش. یکی از دوستان میگفت که طرح علامه به این سبک اومده چیز خوبیه، چون شورندگی ذهنی داره، طرح مسئله شده، این در کتاب اول باید چنین بحثی به این شکل بیاد. من عیبی نمیبینم در صورتی که دوستان همشون همراهی بکنن با این بحث. حالا در هر صورت، حالا تو همین فضا توجه بکنید، شما تو همین فضایی که من بحث کردید، یه وجود فی نفسه لغیره دارید که پایه است، یه ماهیت واقعی داره که ماهیت کیف نفسانی باشه، که به همین خاطر گفتیم این شیئی که مورد نظر ماست کیف نفسانی به ذاته. حالا توجه کنید، مگر بین ماهیت و وجود یک اتحاد شدید برقرار نیست؟ بحث بحثایی که قبلا گذروندیم، اتحاد شدید برقراره و این اتحاد شدید باعث میشه که حکم و عدل متعیدن یسری الال آخر، همون بحث حیثیت تقییدیه. چطور ماهیت رو ما بهش موجودیت نسبت میدادیم؟ میگفتیم چون ماهیت متحد است به اتحاد شدید با وجود، حکم عهد المتحدن یسری الال آخر، این ماهیت هم موجودتان. موجودیت خاصیت ذاتی خودش نیست، خاصیت اون وجوده است که بهش سرایت میکنه، سرایت تعلیلی نیست، سرایت تقییدیه. برعکس اینم هست، یعنی خواصی رو ماهیت به حسب ذاتی خودش داره، وجود به خاطر اتحاد شدید با ماهیت اون خاصیت ها رو میگیره. قبلا با یکی از این آشنا شدیم به نام کثرت، کثرت ماهوی. کثرت ماهوی به وجود سرایت میکنه ولی ثانیاً و بلعرض. در اینجا تو برخی از متون به خاطر اتحادی که بین این وجوده و کیف نفسانی واقعی وجود داره به این وجوده گفتن کیف بلعرض. تو وجود نه جوهر است نه عرضه، وجود به حسب خودش، وجود به حسب نمودی که پیدا میکنه، ظهوری که داره، به حسب ماهیتی که داره به احکام ماهیت متصف میشه. یکی از اونها همینجاست. پس کیف بذات اگر بگیم به لحاظ بعد ماهویش گفتیم، اگر کیف بالعرض گفتیم به لحاظ بعد وجودی این اصطلاح رو راجبش پیاده کردیم. خب این ما الان مؤلفه اول که علم باشه تقریبا همه چیزی که میخواستیم بگیم رو تمام کردیم، میریم رو معلوم بذات. معلوم بذات در اینجا چیه؟ معلوم بذات وجه حکاییه. ببینید چقدر اینجا بحث دقیق شده. ما تو بحث‌های متعارف میگیم اون چی که در خارجه معلومه بالعرضه، این چی که در ذهن هستش معلومه بذاته. ولی الان چقدر تحلیل و کالبد شکافی شده، تشریح شده، به کجای این مسئله‌ای که در مثلا نفس ما واقع شده میگیم معلومه بذات. خب ما به وجه حکایی میگیم معلومه بذات. معلوم یعنی اونی که حقیقتاً مسئله علم با او گره خورده همین وجه حکایی ما هستش. بله ما از این طریق اون شیء خارجی رو میشناسیم، این مفهوم واسطه است برای شناختن اون. لذا این اولا و به ذات معلوم ماست، اون ثانیا و بلعرض معلوم ما هستش. بله اون پایه چیه؟ کیف نفسانی به ذات و وجود عرض. اون پایه رو شما میتونید بگید معلوم، ولی نه معلوم بلعرض به اون معنای خارجیه، نه معلوم به ذاته. از باب این که متحد با معلوم به ذاته شما میتونید بهش بگید معلوم، که در واقع باید بگید معلوم بلعرض با یه اصطلاح دیگر. ولی معلوم به ذات ما فقط همون وجه حکایی هستش، ما به اون میگیم معلوم به ذات. یه نکته دیگه اجازه بکنیم که در تصریح عبارت علامه اومده، ما مشاوری نداریم جز این که بگیم. حالا نگاه کنید، این معلوم به ذات، معلوم به ذات که به لحاظ مفهومی مقوله چیه؟ جوهر کم هر چیز دیگر هست. از باب این که این وجه حکایی متحد است با وجه غیر حکایی، حیث اوست دیگه، متحد است با او، و وجه غیر حکایی کیف به ذاته، لذا به این وجه غیر حکایی هم گفتن کیف بالعرض. صدر هم این نکته رو تذکر داده، علامه هم الان یادآور میشه که به وجه حکایی میگیم کیف بالعرض، کیف نفسانی بالعرض. پس ما الان کیف نفسانی بالعرض چند تا پیدا کردیم؟ دوتا. یکی اون وجودی که پایه این ماهیت کیف در واقع نفسانی واقعیه، یکی این وجه حکایی که از باب ارتباط و اتحاد شدید با این وجود عرضی و جنبه غیر حکایی که او کیف بذاته، ما به این وجه حکایی هم بگیم کیف بالعرض. کیف بالعرض هم در آثار به این مسئله گفته شده. پس این شد معلومه در واقع به ذات ما. یه چیز دیگر میموند به اونم معلومه بالعرضه. منظور ما از معلوم بالعرض یعنی اشیایی رو که الان داره این وجه حکایی از اونها حکایت میکنه، اونا معلوم بالعرضه. معلوم بالعرض استش رو جلسات پیش تذکر دادیم. مراد از معلوم بالعرض بودن نه یعنی این که واقعا معلوم نیست، نه نه، اتفاقا این روند میخواد قطعا خود او رو برای ما معلوم بکنه. مراد از معلوم به نرز بودن یعنی معلوم با واسطه بودن، یعنی اینجوری نیست که خودش بدون وساطت مفهومی برای ما روشن باشه، حتما با واسطه یک مفهوم برای ما روشنه. این باعث شده به اون میگیم معلوم بلرز، به این مفهومه که دیگه به واسطه یک مفهوم برای ما مفهوم نیست بلکه خودش برای ما معلوم و مدرک هستش، ما بهش میگیم معلومه به ذات اطلاق میکنیم. خب ما حالا با داشتن اون چیزی که دیروز عرض کردیم و اون چیزی که امروز زمینه کردیم وارد عبارتای میشیم که علامه طباطبایی مطرح کردن. مثلا
اون
این وجودی رو که مثلا بعد از اینکه ما با یه چیزی برخورد کردیم قطعا در ما یه چیزی شکل گرفته، درسته؟ این چیزی که شکل گرفته اولا غیر از نفس ماست، درسته؟ و عارضه بر نفس ماست. این چیزی که شکل گرفته خودش یه وجودی داره، یه بهره‌ای از وجود داره، مثل که نفس ما بهره‌ای از وجود داره و بعد میگیم ماهیتش انسانه، اینم خودش یه وجودیه. چون مثل همون بحثایی که مطرح کردیم شما واقعا انتزاع موجودیت ازش میکنید، انتزاع چیستی هم ازش میکنید. اینه که تحلیل میکنید وجودش قائم به منه که به خاطر قیام به من اسمشو میذاریم عرض، که اصطلاحا بهش میگن وجود فی نفسه لغیره. نمیخوام الان این فی نفسه و لغیره اینا خیلی واضح بشه، بهش میگن وجود عرضی. این وجود عرضی خودش یک ماهیتی داره غیر از ماهیت انسان. اون ماهیتش چیه؟ کیف نفسانی هسته. بله بله، اصیل هست و واقعا یعنی مفهومی نیسته، اصیل هستش، واقع پرکنه، واقع سازه، متنی رو فرا گرفته. حالا هر تحلیل رو بگیریم چه معمول به زمینه کلام، بحث امروز ماست که محقق سبزوری بحث رو پیش میگه مجبور میشه اینا رو توضیح بدیم، چه معمول به زمینه چه معمول به زمینه باشه، در هر صورت بهره ای از وجود داره. مثلا اگر ما بگیم معلول نفس ماست، معلول نفس ما خودش حظی از وجود داره، یعنی وجود نفس ما ایجاد میکند وجودی دیگر را، که این وجود به نوع اضافه اشرافی به حسب نفس موجود هستش. این وجود اصیله و این وجود خارجیه، خودش باید ماهیت مصداقی داشته باشه. ماهیت مصداقیش چیه؟ کیف نفسانی هستش. خب چون وجود خارجی باید انواع خاصیت‌ها رو داشته باشه در اثر این ماهیت کیف نفسانی که داره، شما این خاصیت‌هاش چیه؟ میگن انواع خاصیت‌ها داره، از جمله اونها حکایت از غیره. ببینید جنبه حکایی که خودش هیچ خاصیت خارجی بلاز اون مقوله‌ای که داره نشون میده نداره، خودش خاصیت خارجی یک وجود حقیقی و اصیلی است که دارای ماهیت است. بله؟ آره، وجود اصیل که دارای منشأ آثار هستش به حسب ذات خودش، این هاست، اینو میگیم خارجی. پس بنابراین الان مطابق این اصطلاح دیروز هم عرض کردم دیگه خارجی و ذهنی که تفکیک کردیم، این تقسیم وجود به خارجی و ذهنی، کاملا باید مراقب باشیم چی میگیم، مقسم چیه، منظور از خارجی و ذهنی چیه. منظور از خارجی نه یعنی خارج از من، و ذهنی یعنی در درون من، نه خیلی رسیده در درون من از اینو خارجی هم، اعضا، جواره، قوا، مراتب نفس، همین صورت‌های ذهنی، همه اینا یک موجوداتی هستن برای خودشون، در یک تحلیف عادی قرار گرفتن، موجود انسانی رو شکل دادن به نحو جوهر و مجموعه ای از اعراض، توجه کردید؟ که این یکی از اعراضی که تو این موجود خارجی تحقق داره صور ذهنیت، نه صور ذهنی به وجه حکایی، بلکه صور ذهنی به وجه غیر حکایی. که این صور ذهنی که تو این پهنه نفس ما همینجور ریخته، تنها یه جایی شما فکر کنید که همینجور ریختن صور ذهنی رو توش، خب این صور ذهنی یه خاصیت دارن حکایت غیره، این خاصیت خارجیشونه، یعنی وجود خارجی این صور این خاصیت رو داره، حکایت از غیر میکنه. میشون جلوتر بود
موقعی که به این صورت ذهن نگاه میکنیم و به اون بچه حکایش نگاه میکنیم، خب خارج میکنم میشیم چیزی جز وجود خارجی رو ما بهش منتقل میکنیم
دیگه نمیبینیم. آره
وقتی میخوایم بگیم وجود ذهنی باید ارتباطشون برد بشه،
نه در فضای وجود ذهنی همون حالتی که داره اون شعر رو میبینید، تو همون حالتی که شعر رو دارید میبینید ولی آثاری ازش مشاهده نمی کنید، به این وضعیت میگیم وجود ذهنی انسان.
مثلا چیزی تحقق داره یا نه؟
تحقق که بله به عنوان یک حیثیتی است که چسبیده به اون وجه غیر حکایی خاصیت اوست. از این منظر که نگاه بکنید میشه خاصیت او و دیگه جنبه حکایتی نداره، توجه کردید؟ ولی وقتی تو جنبه حکایی میرید دارید انسان مشاهده میکنید، ولی وقتی انسان دارید مشاهده میکنید تو دل همون انسان مشاهده کردن توجه دارید که این آثار انسان رو اصلا نداره، انسان رو داره نشون میده. این وضعیت انسان رو میگیم انسان حکایی، انسان به حسب وجود ذهنی. به این سطح نگاه نکنید. بله؟ آره همون خارجی رو که داریم ما میبینیم الان هیچ اثری ازش نمیبینید. شما انسان رو بیرون میبینید، ما مجموعه از آثار. یه دفعه یه جا انسان رو میبینید 100 ساعت توش نگاه بکنید اثری از انسانیتش وجود نداره، مثل خیلی از انسان‌ها. توجه کردید؟ 100 ساعت توش همینجوری نگاه، هر چی هم خیره بشید هیچ اثری از انسانیت ازش دیده نمیشه. شما اینجا با چی روبرو هستید؟ با انسان حکایی. اصلا اسمش اینجوری بذارین، انسان مصداقی، انسان حکایی. این یعنی وجود خارجی انسان و وجود ذهنی انسان، معنای کلمه این هسته. حالا این که تا اینجا پیش اومد بهتر این اصطلاح رو به کار ببرم. ما الان مثلا میگیم که چی؟ مثلا میگیم این که تو ذهنه واقعا جوهره به وجه حکایی ها، واقعا کمه. با این بحثایی کردیم اگر بخوایم یک لفظی اون معنا کاملا باید حفظ بشه، واقعا جوهره، اون کم یه ذره نباید کوتاه بیاییم. ولی اگر بخوایم یک لفظی به کار بریم که یه خورده رهزنی ها رو کم کنه میگیم چی؟ میگیم جوهر نماست، نه جوهر. توجه کرد؟ البته توجه داشته باشید، جوهر نما نه یه چیز دیگه رو نمایش بده، واقعا جوهر رو نمایش میده. توجه کردید؟ این نمیشه، ما از اون تعبیر اصلی دست بر نمیداریم. ما یک نوع جوهر واقعا اینجا محقق شده و الا حکایت بی‌معناست. توجه کردید؟ پس بنابراین ما تو بحث وجود ذهنی این رو داریم، انسان مصداقی یا انسان حکایی. انسان حکایی آثار انسان توش نیست. اصلا 100 سال توش نگاه بکنید ازش آثار انسان رو شما مشاهده نمی‌کنید. اینجا متوجه میشید شما با انسان حکایی روبرو هستید، ولی انسان رو واقعا برخورد کردید باشا، ولی یه جا انسان رو برخورد میکنه اینو آثار انسانیت ازش بروز پیدا کرده. حضوریه، اون علم حضوریه. میتونیم علم حصولی هم داشته باشیم. مثلا کل این فرایندی که الان بحث کردیم رو نگاه بکنید، ما به نحو علم حضوری به خود این فرایند ارتباط داریم و داریم توضیح میدیم، درسته؟ بله، در پی هر علم حضوری این مکانیزم نفس ما میتواند چیکار بکند؟ میتواند یک علم حصولی و مفهومی تولید بکنه. درجه مثل اینکه اصلا ما علم به خودمون نداریم، حالا میتونیم خودمون رو به نحو مفهومی هم تحلیل کنیم. تمام این چیزی که به نحو حضوری دریافت میکنیم، الان همین بحث کردیم به نحو حضوری بود، رفتیم این آزمایشگاه هم در ما هستش، این یکیز نگاه به چه دلیل به چه فلان، ما داریم تجربه حضوری و مستقیم میکنیم در باب مصداقی که در خود ما هستش و داریم اون رو مشاهده میکنیم. پیشیده ترین خاصیت علوم انسانی بخشش همینجوری است، بخشش زیادیش پیچیده‌ترین آزمایشگاه فوق‌العاده که همه ابزاراش موجود باشه همینجاست. توجه کردید؟ جای دیگه ما نیاز نداریم، آقا ما ابزارش نداریم، فلانش نداریم که راجع به اینا کار کنیم. نه، پیش ما هستش. ما قشنگ اینجا رو بررسی کردیم، تمام اینا رو تشریح کردیم، ریختیم. هنوزم شاید بگیم که مثلا نیاز به دقت‌های بیشتر در این مسئله هست. ولی همین لحظه ما میتونیم فرایند علم اصولیمون رو کار بندازیم، همه اینا رو به شکل اصولی در بیاریم. نه میتونیم، حتما این کارو می‌کنیم. و نشانش این صحبت هاییست که ما با هم دیگه داریم میکنیم. اول این رو تبدیل میکنیم به حصولی و بعد در یک فرایندی تبدیل به لفظ میکنیم و میگیم چی؟ بیرون. و شما هم همینجور، شما که میگیرید تراجع کردی، حالا بحثایی رو که پیاده میکنن این قوس نزوله، از طرف شما این صوتها رو میشنوید، از طرف جان شما میره بالا، این قوس صعود هستش، از طرف جان شما، از طرف کسی که میگه از اون سوق نفسش میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، تو خیال و تو لفظ و میاد بیرون، صدا میشه و میاد بیرون. از طرف شما چی هستش؟ قوس صعود هستش. یعنی اینجا همه دنیا و آخرت همینجا هست، یعنی نمونه از دنیا و آخرت اینجا هستش. توجه کردید؟ از اونجا میاد پایین، از اینجا وقتی که شما با صوت برخورد میکنید، تصویر منو دیدید، کتاب دارید میخونید، توجه کرد از طرف شما میره بالا، این اول میره تو صحنه خیال شما، همین الفاظ، بعد مفاهیمش رو جدا میکنید، باش کارهایی انجام میدید، هی مرحله مرحله باش کار میکنید، تا فرض کنید من همه اینا رو مثلا میگیم که شما منتقل بشید به اون علم حضوریه که این در خودتون دارید، که حالا بحث خاص خودشو داره. خب حالا تو این نظمی که مطرح کردیم ما میتونیم اینا رو مفهوم سازی کنیم. وقتی مفهوم سازی کردیم باز چه داستانی اتفاق میفته؟ یعنی یک سری صورت‌های ذهنی قبلا نداشتیم، در پی این علم حضوری برای ما چی حاصل شد؟ یک سری علم حصولی حاصل شد. چه اون علم حصولی مصداق خارجی که داره حکایت میکنه چیه؟ همین روندی که تو ذهن ما میگذره، میگه خارج دیگه، نباید بگیم این ذهنه، که اینی که الان ما به نوع علم حضوری یافتیم این خارجه. و بعد حالا میتونه بگی خارجی یا ذهنی، یعنی وقتی مفهومی بشه میشه چی؟ ذهنی. حالا بگی ذهن فوق ذهن یا هر چیزی، ولی از اون خارجیه. در تعبیرات برخی از بزرگان ذهن فوق ذهن، نیازی به این نکته نیست، واقعا این ذهنیه، اون خارج اصلا. مگه ما خارج ذهن رو مگه به شکل معمولی معنا کردیم؟ اون خارجه و این ذهن هستش. الان ذهن داره حکایت میکنه از اون روندهایی که تو همون نفس شما داره میگذره. بله، حتی شما میتونید چیکار بکنید؟ یه پلن برید بالاتر، اگه حوصله دارید و وقت دارید و مثلا بیکار هستید، تعطیلات هم شروع میشه، میتونید اونم یه عکس برداری ازش بکنید و بعد اونم یه عکس برداری بکنید، هر وقت خسته شدید این امتداد قطع میشه. اینو میگن تسلسل ذهنی. تسلسل ذهنی با انقطاع معتبر منقطع خواهد شد. تا وقتی که شما ادامه دادید میگه خب این عکس برداری کردم، یه عکس برداری دیگه ازش بکنم، خب بکن اشکال نداره، ما اونم بحث میکنیم. خب اینم من میتونم اون یکی اون بالای بالا هستش، میتونم اینو چجوری کمی تحلیل بکنیم، علم حضوری داریم، بله علم حضوری داریم، میتونم یه عکسای ازش بگیرم بگی اشکال نداره، توجه کردید؟ الانم که دوربینا دیجیتالی شده و دیگه چاک و اینا هم نداره، هر چی دوست داری عکس بگیری، توجه کردید؟ تا وقتی شما خسته شدی. این امروز زیاد داره میشه این سوالا، آقا شما چون سوال نکردید حالا بگید. موجود ذهنی و وجود ذهنی هر دو تو وجه حکایی هم. تقسیم موجود ذهنی و وجود ذهنی به حسب مفاهیم مختلف بود. اگر مفهومی که نشون میده ماهیت باشه ما میگیم وجود ذهنی اون ماهیته، ولی اگر مفهومی که داره نشون میده، یعنی حقیقتی که داره نشون میده، حقایق ماهوی نباشه، مثل وجود و معقولهای ثانی و همانند اینا باشه، ما اینا میگیم موجود ذهنی. اصلا دیروزم عرض کردم این چیزی که ما به عنوان اون وجود فی نفس لغیره و مایده که به نفس اینا گفتیم، اینا رو نباید بگید موجود ذهنی ها، چنانچه نمیگیم وجود ذهنی، نه وجود ذهنی هستن نه موجود ذهنی. وجود ذهنی و موجود ذهنی بحثایی که گذروندیم هر دو تو بحث وجه حکاییه. تسامحاً یه وقتی اگر میخوای بگی هر چی تو نفس ماست ما میگیم موجود ذهنی، من نیدم که کسی این حرفو بزنه، ولی اگر یه کسی این حرفو زده، خب این تسامحه. به اینا گفته موجود ذهنی به حسب یک اصطلاحی که خودش ساخته و پرداخته. بری هم که ادامه پیدا میکنم. بله؟ نه آره، از جهت حکایت هر دو یک چیز هستن، یکی حکایت کامل داره، یکی حکایت ضعیف داره. اون به لحاظ اون چیزی که نشون میده، یعنی اگر ماهیت ها رو نشون میده میگیم عین اون ماهیت اینجا تو وجه حکایت متحقق شده، لذا میگیم این وجود حکایت اون ماهیته. ولی شما راجع به وجود و همانند اینا نمیتونید بگید عین وجوده به نحو حکایی اینجا محقق شده، این حرف نمیتونید بزنید، اینو میگیم موجود ذهنی. هم دیگه موجود ذهنی، نه موجود، حالا باز درست میگید موجود ذهنی، هم وجودهای ذهنی رو میگیره هم وجودهای غیر ذهنی رو میگیره. حالا من اینجوری گفتم شما احساس تنافی میکنید، یعنی احساس دو دست بودم میکنید. میخواستم اونجا رو نشون بدم که موجود ذهنی هست ولی وجود ذهنی نیست. موجود ذهنی چیه؟ وجه حکایی هر چی رو نشون میده همه موجود ذهنی هستن. حالا بخشی از اینا رو ما میگیم وجود ذهنی، بخشی از اینا همون مفهوم هستش. یعنی ما قبلا هم گفتیم موجود ذهنی مساوی است با مفهوم، وجود مفهومی. آره این وجه، بله، موجود ذهنی و مفهومی. آره اگر ماهیت داره نشون میده میشه وجود ذهنی، اگر ماهیت نشون نمیده چیزای دیگه رو میخواد نشون بده به نحو وجهی، اون وقت ما بهش میگیم صرفا همون موجود ذهنی، یعنی مفهوم ذهنی دیگه، وجود ذهنی میگیم نداره. لذا تو کلمات این آیین هستش که وجود هرگز وجود ذهنی نداره. موجود ذهنی مفهوم داره، یعنی وجود به نحو موجود ذهنی و به نحو مفهومی ما داریم، وجه حکایی ما داریم، یعنی کیف نفسانی و وجود که در ما حاصل بشه که نشون بخواد بده وجود رو ما داریم، ولی این وجه حکاییش وجه تطابق کامل نیست مثل ماهیت ها. به نحو وجهی از او حکایت میکنه، به نحو سایه‌وار از او حکایت میکنه، به نحو ذلی از او حکایت میکنه. خب حالا این تعبیراتی که به کار بردیم، ما میگیم اینا مفهومی هست، ولی نه اون مفهومی که وجود ذهنی باشه. ببینید اگر دوستان حواسشون بوده باشه، که من امیدوارم همینجوری باشه، برخلاف برخی از حرکات چشم و غیر از این نشون میده، ما الان تو این بحثی که گفتیم علامه یه تابلوی بزرگ ما کشیدیم، خیلی توش اصطلاح وجود داره، صرف اصطلاح نیست، یک مطلب واقعی رو کالبو شکافی کردیم، ریختیم رگ و ریشه و همه استخوان و گوشت همه جدا کردیم، راجع به همه اینا داریم بحث میکنیم و بحث کردیم. پس تقریری که میخواید بکنید، گرچه شما رو به اول فضل عباس قسم چند صفحه ننویسید، همون دو صفحه حد اکثرش کافیه، ولی اینم قدرت شماست که در عرض دو صفحه میتونید چکار بکنید این همه مجموعه رو توضیح بدید.
شما میگید ماهیت
ماهیت اصلا خودش جزء در واقع عوارض ذاتی وجوده، خاصیت وجوده، صفت وجوده، نمیگم یک سری آثار وجود رو. حالا شما بگوینه مسئله چیه؟
من شما میگید که با جنبه حکایی داریم به ماجرا نگاه میکنیم،
آره یکی از آثار، ببین خود اصلا حکایت غیر کردن یکی از خاصیت های این مایه که به نفسانیه
تو بچه
حکایی دارم بچه حکایی
تمام اون آثار نمیاد، بعضی از اون آثار
نه هیچی نمیاد،
هیچی نمیاد. پس چه انتظار
دارم؟ همین گفتیم دیگه، هیچی از اون آثاری که شما متوقع هستید نمیاد، مفهوم اون آثاره نه خودش. ولی ببینید آقا مفهوم اوستا، یعنی من خود او رو فهم کردم، این دیگه ضبط نمیاد که من چجوری دارم با فشار میگم، توجه کردید؟ جدی میگم این نکته رو، این جد انسان رو من فهمیدم، توجه کنید این رو، نه چیز دیگر، نه شبیه انسان را، نه چیز دیگر را، توجه کردید؟ ماهیت انسان با همه آثاری که داره تو خارج، درسته؟
ماهیت
نخواهی، من نگفتم ماهیت آثار، نه چون چیز نیست. اصلا ماهیت حقیقت مرسله، هیچ تمام آثار مال وجود خارجیشه، به همین خاطر ما میگیم خودش میاد ولی آثارش نمیاد. ببینید شما باید برید دنبال یه چیزی که خودش میاد آثارش اونجا میمونه.
نه
ماهیت حکایت کمالات وجوده، توجه کردید؟ حکایت کمالاته، همون حکایت نفس الامری، نه حکایت ذهنی منظور نیست، یعنی وجود خودش اینجوری نشون داده. حالا شما اینجوری نشون دادن آیا برمیگرده به بحث اثرات وجود و اعتبارات ماهیت؟ همون نکته‌ای که شما راجع به اعتبارات ماهیت گفتید، اونا باعث میشه که تو اصل ذات ماهیت تحقق و خارجیت نهفته نیست. لذا شما میتونید به نحو کلی طبیعی یه فرد ذهنی و مفهومیشو داشته باشید. الان بحث ما اینه، تو اون بچه حکایی شما چی دارید؟ شما انسان حکایی دارید. ما با شما باید اینقدر بالا برید که، یعنی اینقدر این بحث بالا برید که یه انسانی رو در نظر بگیرید که این انسان میتونه مصداقی باشه و آثار داشته باشه، میتونه مفهومی باشه و آثار نداشته باشه. اون عینیت رو میگیم برقراره. توجه کردید؟ اون نقطه برقرار هست. خب ما حالا برگردیم به عبارتهایی که علامه در این قسمت مطرح کردن با توجه به این توضیحات روشن بشه. فتبینا ان صورت الذهنیه غیر مندرجتن تحت ما یستغ علیها من المقولات. از بحث‌های قبل ما روشن شد که صورت ذهنیه، یعنی این چیزی که در نفس ما حاصل شد پس از انفعال از واقع، صورت ذهنیه، الان وقتی میگه صورت ذهنیه مندرج نیست ذیل اون مقولاتی که برای صادقه، این صورت ذهنیه را از چه وجهی نگاه کرده؟ وجه غیر حکایی، به تعبیر خود علامه وجه غیر قیاسی. ان صورت ذهنیه غیر مندرجتن تحت ما یستغ علیها، مندرج نیست، فرد نیست تحت اون چیزی رو که یستغ علیها صدق میکند بر اون مایه صورت ذهنیه. خب چه چیزایی صدق میکنه بر اون صورت ذهنیه؟ از مقولات، جوهر، کم، کیف، اینها. چرا مندرج تحت اون نیست؟ لعدم ترتب آثارها علیها، چون آثار این مقولات مترتب بر این صورت ذهنیه نیست. لکن صورت ذهنیه انما لا تترتب علیها آثار المعلوم الخارجی من حیث یه وجود مقیس الی ما به ازایها من الوجود الخارجی. لکن این صورت ذهنیه اگر میگیم آثار برش مترتب نیست، منظور ما کدوم آثاره؟ آثار اون معلوم خارجی که الان میخواییم مقولهشو برش صدق بدیم. لکن صورت ذهنی همانا مترتب نمیشود برش آثار معلوم خارجی، نه اون مقولات. آثار معلوم خارجی من حیث، از چه حیثی؟ من حیث و یه وجود و مقیسان بچه حکایی، از جهتی که این صورت ذهنیه یه وجود قیاس به موازی خارجیش داره، که همون بچه حکایی رو داره میگه. من حیث و یه وجودون مقیسون الا ما به ازائها، ما به ازای نیونی که در مقابلش قرار داره از وجود خارجی به شیء خارجی، از این حیث گفتیم آثاری برش مترتب نمیشه که وجه حکایی باشه. و اما من حیث و انها حاصلتون لنفس حالا او ملکتن تطرد و انحل جل، اما از جنبه دیگر، اما از جهتی که این صورت ذهنی حاصل است برای نفس، ببینید وجود فی نفسه لغیر، حاصل لنفس لغیره، از این جهت که این صورت ذهنیه حاصل است برای نفس، حالا این حصولش یا به نحو حاله یا به نحو ملکه، یعنی یا رسوخ نداره زود میره یا نه رسوخ پیدا کرده، حال یا ملکه. تطرد و انحل جل، ترد میکند، همین صورت ذهنیه، از جهتی که حاصل برای نفسه خاصیت داره، از اون جنبه آثار نداره ولی از این جنبه آثار داره. چیکار میکنه؟ جهل رو از نفس برطرف میکنه. تطرد و انها، این از نفس جهل را. پس از این منظر و یه وجود خیلی قشنگ، و یه وجود خارجی، صورت ذهنی از این منظر یه وجود خارجیه. وجود خارجی که شد وجود داره، ماهیت داره. وجودش چیه؟ ماهیتش چیه؟ بله؟ ما بهش میگیم علم. آره. چرا میگیم علم؟ هم توضیح دادیم. نه. بهش وجود ذهنی نمیگن. نه نه، فهیه وجود خارجیان، این یک وجود خارجیه، موجود لنفس، موجود است برای نفس، اون لغیره، لغیره نائتون لها، چون لنفسه وصف نفسم هست، یعنی جهلی رو از او برطرف میکنه. یستقو علیه، صدق میکند بر این وجود خارجی، بر این وجود خارجی، حد الکیف بالحمل شایع، به نحو حمل شایع شما میتونید تعریف کیف رو برش صدق، به نحو حمل شایع، یعنی شما یک وجود مستاقی دارید و یک ماهیت مستاقی. و هو خب حد کیف به حملش، حد کیف چیه؟ و هو به حد کیف برمیگرده. حد کیف چیه؟ این در مرحله 6 میاد ها، ولی اینجا رو اومده مطرح میکنیم. حالا برای اینکه این جمله روشن بشه، ببینید ما 9 تا عرض داشتیم، یکی کم، در واقع یکی کمه که درش تقسیم به ذات مطرحه، چنانچه قبلا هم داشتیم. غیر، حالا کم رو بذارید کنار، کیف هم بذارید کنار، 7 تا میمونه. اون 7 تا توش ذاتن توش نسبت نهفته شده، نسبت به مکان، نسبت به زمان، نسبت به نمی چی، توجه کنید، توش نسبت نهفته شده. حالا کیف میگیم چیه؟ میگیم کیف عبارت است از اون عرضی که لا یقبل القسمت ولا نسبت به ذاته، نه نسبت رو به حسب ذات داره، نه قسمت رو، نه تعریف حدی به معنای حد کامل، چون اینا تعریف پذیر نیست، مقوله هستن، مقوله به رسم تعریف میشن.
لذاته
به این معنا، به یک معنا منظورم بود. و هو انه، یعنی حد کیف چیه؟ عرضان انه، یعنی این کیف عرضی است که لا یقبل و قسمتن ولا نسبتن لذاته. حالا حساب کنید اون روزای دیگه‌ای که ما 2-3 دقیقه سوتر تزیم می‌کردیم، این ذخیره امروز کرده بودیم. بله، می‌فهمید که فهوه مندرجون به ذات، پس معلوم میشه این فهوه رو بزنید به همین وجود خارجی که همون منظور صورت ذهنیه، به این منظر، صورت ذهنیه به این منظری که الان بحث کردیم، مندرجون به ذات تحت مقوله کیف، یعنی کیف به ذاته و خودش ماهیتش ماهیت کیف کیف نفسانیه. و این لم یکن من جهت کونهی وجودن ذهنیاً مقید، خیلی تعبیر دقیق به کار برد اینجا، هرچند همیشه از جهت حکایی، این از جهت وجود ذهنی قیاسی حکایی به خارج، داخلا تحت شیء من المقولات، هرچند از منظر حکایی داخل در تحت هیچ مقوله ای نیست، به نحو حمله شایع داخل در تحت هیچ مقوله ای، مفهوم مقولاته خودش در ذیل هیچ مقوله ای نمی گنجه، لعدم ترتب الاثار، چون آثار هیچ یک از مقولات برای صدق نمی کنه. اللهم دیگه درست دعا شده آخرش، اللهم ال خیلی خوشیدون اومد، اللهم الا اللهم الا تحت مقول دل کیف بلعرز. بله دیگه، مگر این که بگیم این کیف بلعرزه، چرا بهش گفت کیف بلعرز؟ به خاطر اتحادی که با کیف بذات داره، حکم عهد المتعیدن یسری الال آخر. پس شما به جنبه معلوم بذات هم میتونید بگید کیف، ولی چجور کیفیه؟ کیف بلعرز، یعنی واقعا کیف نیست، اصلا واقعا هیچ مقوله ای از مقولات نیست. توجه کردید؟ بله، کیف بلعرض میتونید بهش بگید. و السلام علیکم. بله
خارجی این بچه خیلی حکایی که شما فرمایید، یه بچه حکایی داره، این بچه حکایی که وقتی وجود ذهنی رو تشکیل میده، این ذهنی ماهیت میده، ذهنی ماهیت، این بچه حکایی که چون ذهنی مفهوم ماهیت، خودش ماهیت دیگه،
این وجود است که اصلا به خاطر همین خاصیت است که شما از کیف نفسانی استخراج می‌کنید، یعنی این ماهیتش کیف نفسانی علمی
ماهیت اونه،
نه
نه نه خود ماهیت
مرکب نباشه،
اینجوری بگیم کیف نفسانی ماهیت
خارجی، اصلا این وجوده چون وجه حکایی داره، ما ازش کیف نفسانی علمی می‌گیریم. یعنی چرا این وجود رو گفتید کیف نفسانی علمی؟ چرا کیف علمیه؟ چون بعد از غیر داره خاصیتش اینه. مثلا چرا این وجود انسانی ممکنه این خاصیت داره، این خاصیت داره، این خاصیت داره، پس انسانه؟ یعنی این وجود چون این آثار رو داره، پس معلومه که نمود ماهویش اینجوریه.
اینا به تعبیری میتونیم بهش بگیم وجود مثل ماهیت و
چون که بهش میگن بچه حکایی، تعریفش تفسیر مقوله، تعریف ماهوی بود، تو از خود این بچه حکایی خاصیت وجودی کیف نفسانی خودش میشه بچه حکایی،
همین کیف نفسانیه، کیف نفسانیه
وجه
حکایی، یعنی این شیء
وجودیه،
شما با این نگاهی که دارید میکنید دیگه وجه حکایی رو رها کردید، رفتید این بند، توجه کردید؟ این چیه؟ این وجوده حکایت از غیر داره، چون این وجود حکایت از غیر داره، بهش میگید کیف نفسانی علمی، کیف علمی.
موجود ذهنی از چیه؟
هر یک خوشبخت چیه؟
موجود ذهنی از
چیه؟ سوال ما
همون، موجود ذهنی از چیه حکایت؟ موجود
وجود ذهنی از مثلا وجود، از مثلا فعلیه، از خارجیه، از
آدم،
نه غیر از مقولات،
همون چیز
مقولهای ثانیه فلسفی، اون آره از اونها حکایت.
خب حالا اگر ما حکایت کنیم، ما یه وجودی هم دارن که اینش حکایت
در خارج متحقق هم دیگه.
خب چرا از همون اول بحث فقط ماهیات هستن که دونه
یادتون باشه من ذکر رو بهتون دادم که اون بس دو تا مفهوم اصلی رو ما میگیم، یکی وجود و ماهیت، بقیه طبق نظر همه اعتباریه، یعنی هر تحلیلی رو جبش بگیم اعتباریه، به همین خاطر دعوا چون سر این دو تا بود، این دو تا سرساخت شدن. نکته دیگه هم هست،
من سوالش اینه که
یعنی اون مقولات ثانی اینجوری انگار یه وجودی هم غیر از این چیزی که تو ذهن ما هست،
مرجعیت و بحث مفهوم رو تمام معقولات ثانی پس
این معنی دارن کی داره تو خارج وقتی تو ذهن به دلیل اضطرار اینا رو تو ذهن میسازه
اون نایی رو خودی در اضطرار
اصلا شما گفتید دقیقاً متن جمع یک نوارا شال پیاده شد هنوز تموم نشده
شاید بیاری که اثبات کنی.
خب معقولات ثانی رو شما در عرض ماهیات گفتید ذهن اینا رو میسازه از خارج ذهنش دیگه نگفتید اینا
حالا اینا چجوری تو
ذهن میاد؟ اصطلاحا رو گفتید ولی گفتید با اون بحث مقوله معرفت شناسی بعد تو خارج چی باشه که این رو بسازه؟ این اصطلاحا هم خوندم خدا واسه. خب اشاره
گفته بودی. خب بعد چرا حکایت 100 درصدی
نمیخواد؟
از این سوال مایی که
قبلش با شبه کرد 20 بار دوستان سوال کردن توجه کردی؟ و ما چون وجود ذهنی رو جمع ماهیات رو اون حرف نمیزنیم. توجه کنید به فصل خاصی هم در فلسفه باز نشد اینو توضیح بدم. فقط چند تا توضیح گوشه کنارا وجود داره. اون یه سری مبانی و ضوابط و اینها داره. باید بشینیم یک جلسه حداقل بشینیم بحث کنیم راجع بهش.
ولی یعنی مشخصه که 100 درصد از انسان از اون کار نمی‌کنه.
تا اینجاشو توضیح دادی. نه انسان، نه مفاهیم، این مفاهیم 100 درصد از اصلا وجود چون اصیل ایناش گفتیم که وجود چون اصیله چون نمی‌تونی ذات او رو مفهومی کنی. توجه اصلا خاصیت ذاتیش متن سازیه. اگه شما بخواید مفهومیش بکنید باید ذاتش از دست بده. برخلاف ماهیت، ماهیت این نقش رو نداره. وضعیت چی شد؟
خب اون علیت و
اون اختلافه. من بود تشریف نداشتید بهشون گفتم. علامه یه نظر داره، صدر متقی یه نظر داره. اختلافه. من میخوام نظر علامه رو بگم، نظر صدر رو بگم. مبانیشون تو جدا مفصل میشین دیگه در حد
با مفاهیم.
نه شبه نیست اصلا. بس قول به شبه.
مفاهیم
سایه یعنی چی؟ خب
شبه نه، شبه باطل نظرش. شبه سر از تفسیر در.
خود مبانیتون باشه.
همینجور دقیقتون باشه. که اون دست از مفاهیم رو ما چجوری هم درک میکنیم، هم حکایت از واقع میکنه. تا چه مقدار ما از این راه به اون حقیقت راه داریم؟ این باشه.
ولی شما میگید علیت در هر صورت وجود متن سازی تو خارج
نه داره. نه متن ساز نه. مگه الان ماهیت تو خارجه مگه متن سازه؟
موجوده.
تو از اول دو قسمت کردی با اینا دیگه. یعنی اصلا اول تو
کار نه تو نحوه تحقق اینجوریه. تو نحوه تحقق غیر از وجود اینجوریه و همین نقطه باعث میشه که صدرا اون نظر خاصش تو جلد 6 میگه. نمیخوام اونو بگم توجه کردید؟ چون علامه اینجور نگفته، تو نایم اینجور نگفته، میخوام الان تو همین صد باشه. توجه کردید؟
حالا محکی خارجی چیه علیه اگه وجود محکی
سازه؟ دیگه این باید بره تو بحث معقول ثانی فلسفی. مثل ماهیته، حیثیت های انتظایی این وجوده، خاصیت های وجوده. توجه کردی؟ علیت ما خودمون نمیسازیم همجور از پیش خودمون مثل انیاب اقبال.
این وجود داره مثل ماهیت که وجود داره.
آره احسن. ولی فرق است بین او و ماهیت. اونا اندماجی. این چقدر بحث من باید بگم اندماجی ها رو بگرسم راجعه دونید اندماجی. من میدونم اگه این بحث رو تر کنم تا 20 روز بعد دوستان میگن که خب این فرق اندماجی و نفادی چیه. توجه کردی؟ بعد یه دفعه شعنی رو ببینیم خب اندماجی و شعنی اینا چجوریه. این نمیشه توجه کرد. بس اینا رو میذاریم ان شاء الله برای کتابای بعد.
این مفاهیم ذهنی
ولی فکر کنید راجع به اینا خوبه. یعنی اینا دقتای خوبی میتونه دیگه ذهن میخواد متوجه بشه چی
این مفاهیم از جنبه حکایت داره که میتونن از افراد ساختگی ذهنی حکایت کنن. مثلا مفهوم انسان از جنبه حکایتگریش این که مستقیم این انسان بیرونیه را حکایت
نه راجع به افراد ذهنی عرض کردم. بحث و گفتگو هست، اختلاف هست. مثلا خود من اونچه که فهمیدم در ارتباط با برخی از افراد خیالی فکر میکنم فرد واقعی هستن. اما من چی رو مثلا اینجا
خود این خواسته همون الان وجود اون فرد ذهنیه که ما میسازیم. یه انسان یه ذهنی
نمیگم چند جور ما انسان در خود میسازیم. مدل های مختلف داره. شما کدوم مدل میخوایی؟
نه من مثلا
این معنیش چیه؟ معنیش اینه که باید فرد ذهنی رو گوشه کتابتو بنویسید یا داشته شما
سوال دیگه
نسبت فرد ذهنی و فرد خارجی با این مفهوم رو همیشه
حالا که این جواب داده نشد با توجه به اون سوالی که شما جواب دادن
باید بریم نماز.
خب مثلا روز اول که شروع کردم به بحث اینه که عین ماهیت میاد. ولی خب با موضوعی که مثلا امروز بود آدم متوجه که اون عین واقعا نیست. یعنی
اونجا تذکر دادم نه اونجا تذکر دادم که مراد از عینیت نباید لغویاً معنا بشه ولی اینجا واقعا عین ماهیت اومد. چون کلی مرسل به گونه ای است که میتونه مفهومی بشه. اگر خودش نیاد نمیتونید بفهمید اون رو. این مهم است. تاکید میکردم که واقعا خودش مفهوم شده ولی مفهومیه. ما که نباید انتظار داشته باشیم مایه خارجی داشته باشیم. دیگه مفهومیه، دستگاه علم اصولیه. غیر از خارجیت و مفهومیت دیگه چیزی نمونده از ماهیت که اینجا نیومده باشه. تفاوتش فقط در خارجی و مفهومی.
چون این بس شبیه به قول قائلین به قول شبه میشه.
نه
اینش وقتی
اینو
پذیر
میگیم
اینش
نیومده دیگه. پس اگه اینجوری میخوای بگی ما قائل به قول شبه هستیم. جدی میگم اگه شبه اینجوری معنا بشه ما قائل به قول شبه هستیم. و
ولی میگیم تمام این چیزی که واقعا خودی ما بیش از این نمیخوایم بگیم که دعواست بحثی نداره، میگه واقعا انسان رو نشون میده، نه اینکه چون مشابه او هست. اگه میخوای همینجوری توجیه کردن واسه قوله بشور همینجوری توجیه کردن، گفتم قوله بشور فقط میخواستم بگم بابا اون مستاخه اینجا نیومده، تصویر رو اومده. خب درسته، ما هم حکما همینه میگن، صورت ذهنی نداره، صورت ذهنی میگن همینو میگن، ولی صورت ذهنی انسان است. اینجوش اینجور با ترکیب داره باید بگیر
نشون نمیده
آن، نه یعنی مشابهشه، اگه مشابهشه کار خراب میشه، به سفته منجر میشه.
این بودن رو تعریف میکنید
همین،
یعنی وقتی میگیم این یعنی
که یعنی خودش رو فهمیدیم،
تطابق
کامل خودش رو واقعا فهمیدیم، نه چیز دیگر را. انسان رو ما فهمیدیم، چوب رو فهمیدیم،
ذات ماهیت رو منظور کردیم، متصاب.
آره، ذات ماهیت کلی مرسلش که از خارجیت و ذهنیت، آره همونی که متساوی نسبت به وجود و عدمه، همونی که متساوی به خارجیت و ذهنیت اون یکی اومده اینجا.
همون ذهنی، همون وجود خارجی به حمل اولی، وجود ذهنی وجود خارجی را
نیست. نگفتن کسی این
رو وجود زننده از درده خارجی به هم نداره. چرا؟ چون عینیت
این اصل مسئله که روشن شد این آقایی هفته اصل هر جور دلت میخواد بگیم
نه این که عینیت به هم اولی، خب باید بگیم وجود ذهنی وجود خارجی است به هم اولی، چون عینیت داره.
نه وجود ذهنی وجود خارجی است به هم اولی، این یعنی چی؟ هر چیزی خودش خودشه به هم اولی.
وجود ذهنی که
وجود ذهنی نه، بگو انسان، انسان همین انسان حکایی،
انسان انسان خارجی.
نمیدونم این گزاره کجاش غلطه،
غلط مگه
علم ما به خارج
غلطه؟ چرا غلط بشه؟ چون عینیت دارن دیگه با هم دیگه.
درسته، ممکنه حمله شایع بشه نه حمله اولی.
خب حمله اول این عینیت یک
تفاوت قرار دیگه رو میگید وقتی دقت میکنم، حتما عشق حمله شایع نه حمله اولی.
چرا؟
به خاطر اینکه شما این مفهوم رو دارید بر مصادیقش حمل میکنید و این حمله شایع است.
صاغ نیست، این مفهوممونه،
مفهومه. شما میگید این آن است،
خب
یا از اون ور میگید این مصداق این مفهوم است.
نه من دارم حمله اولی میگم، میگم این
اگه حمله اولی میگید درسته،
خب باید یک به خاطر همین عینیت دارن دیگه، اصلا عینیت مثلا میدارن میگن
میگید انسان انسان است به حمله اولی.
خب انسان اولی مراد مفهومشه، انسان دومی مراد وجود خارجی.
نه اینجوری نگو، حالا میگه تو حمله اولی که علامه اون دقت رو میکنه تو بحث وزن کثرت به ذات میزنه خیلی قشنگ میشه. ذات انسان، ذات انسان است، میخواد خارج باشه، میخواد ذهن باشه، میخواد
این که خیلی مشخصه. نه میخوام بگم
همین اتفاق حمله اول اینجاست، چون ذات که بگی دیگه مرسل میشه، خارج و ذهن همه رو میگیره.
خب این که همون این که
ذات انسان، ذات انسان
است، اما میخوام رابطه بین مفهوم و وجود خارجی برقرار کنم.
همین وقت میگه ذات انسان، ذات انسان است، دیگه فرقی نداره تو خارج باشه تو ذهن، همین نیت تعریف تثبیت کرده.
خب اصلا حرف من میشه دیگه چه مفهومه
شما متوجه
شد؟ این سوال ما بپرسید، این وجود ذهنی که ما گفتیم، گفتیم تو ذهنم یک وجودی هست ماهیت داره، خب بعد از اون حیث که حکایتگری داره بهش میگیم چی؟ موجود ذهنی، درسته؟ حالا من میخوام ببینم که این چه چیزیه که ما به یک وجودیه تو ذهن موجود، حالا وجودی که ماهیت هم داره، ما بهش از چه زاویه نگاه میکنیم که عیناً همون خارجی میشه؟ خب باید ما یه چیزی باشه که عیناً همون خارجی
میشه. حکایت دیگه، حکایت از جوهر.
خب ما گفتیم که اون یه تو خارج وجود داره، یه ماهیت داره، اون خارجی آثار خودش هم داره، چی داره تو ذهن یه وجود داره، یه ماهیت داره.
درسته؟
ما به این از یک حیث که بهش نگاه میکنیم حکایتگری از اون میکنه، از چه حیث این حکایتگری داره از اون میکنه؟
من میخوام از اینکه حکایتگری داره،
آخه من میخوام
از اینکه حکایتگری داره،
ماهیتش مثل هم دیگه است یا وجودش مثل هم دیگه است؟ هیچ کدوم مثل هم دیگه
نیست. ماهیتش مثل هم دیگه است،
ماهیت این اون موجود، وجود خارجی با این وجود خارجی ماهیت یکی است.
نه آقا این وجود
نداره،
بزن من
خودم بزنم دیگه، ماهیت یکیه، اصل کلی طبیعی این چی؟ اصل کلی طبیعی این ما، نه اون کیف نمیگه، این جوهر
کیف رو داره میگه.
بچه حکایتی رو دارید میگید شما،
نه
اون که کیفه، اصلا کاری به اون نداره. نه اون که عکس، مثل عکس میمونه، مثل یک آینه میمونه، مثل یک تصویر میمونه. ما میخوام الان نشون بدیم یه چیزایی میاد تو ذهن ما، تصویر هستش، مثل تصویره. این تصویر رو میخوام یک کاری بکنید که چیز
بده.
نه 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 این تلویزیون بس چیزو نشون میده که الان یه چیزایی مثلا تو همین صفحه اینجاست، اینجوری همین تو این وسط نمیدید راجع کردید. میخوام قشنگ این جنس تصویر بودن، تصویر بودن این فکر نه یه چیز زمخت کلوختی مثل اونجا هستن، نه اینجور نیست. همین تصویر که اینجا هستش، این یه وجه غیر حکایی داره. الان داره نگاه میکنیم مثلا وقتی همین اصلا سمودی رو داره نگاه میکنه، عجب چیزیه اصلا فکر یه وقتی
قد شخص
اصلا یاده میگه بعد از این که چند روز مثلا اینا رو نگاه کردید اینا، بعد از اون بسیم
اونی که نگاه میکنی الان میبینی
اصلا شما متوجه اون صور نیست، اون صور داره کار خودش انجام میده، شما
متوجه حکایتگریش نیستی؟
نه حتی نمیگی که اینا داره حکایت میکنه، شما محض وجه حکایتگری هستی.
وجه حکایتگری
این نمیگه شبیه میگه دقیقاً داره اون نشون میده، ولی با این حال با ماهیت فرق میکنه. مجبورم میگه یه جلسه بذارم همه این بحثو بگم.
من جام علم ما به خارج با این حرفی که شما فرمودین
بگم اینکه واقعاً بحث دقیقیه. اونا میگن معرفت شی به وجهه غیر از معرفت به وجه او هستش. تازه که ولی خود شی واقعاً شناخته میشه. هم خود شی واقعا شناخته میشه، هم خود شی واقعا شناخته نمیشه. تو باب وجود اینجوری
چش بندی نیست.
توجه کردی؟
شما این عقیده اینا جا اینجا اثبات کردن.
یعنی واقعاً دقت‌های فوق‌العاده به خرج دادن. یعنی اینا رو که آدم می‌بینه یه اعتماد خوبی به فراسه داره.
با این توجه که شما دادین تقسیم یه به
این همه مداقه، این همه دقت، اون اصیله نمیتونه بیاد تو ذهن. در این حال ما میفهمیم چجور میفهمیم معرفت بلوجه یعنی چی، معرفت ببچه یعنی چی، معرفت زلی یعنی چی، معرفت کنی یعنی چی.
با این توضیحی که شما فرمودید
همه‌شو بگیم دیگه آقا.
مرحبا
بگیم ان شاء الله در توضیح
رو با این توضیحی که دادین
نه یه دوره سالیه نمیاد کلاس ما
علم نداریم البته برای
چه
نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه
نه نه نه اون بچه غیر اکایی وجود اصیل نداره، یک حیث انتظایی از همین وجود اصیل نیست که توی مثلا نفس ما حاصل شد به این شکل.
اون
بچه غیر اکایی خود اون بچه هم به اون وجوده موجوده، اون وجود فی نفسه لغیره که ازش کیف نفسانی در آوردیم به ذات. توجه کردی؟ ریه که در نفس محاصل شد یه جنبه غیر حکایی داره، یه جنبه حکایی داره. اون جنبه غیر حکایی وجود اصیله، ما هم ازش مایت مایت جدی به علامه تونهایی داره میگه المایت تتأثر به اصالت الوجود، یعنی یک مایت اصلی جدی شما اونجا میخواد که اون کیف نفسانی باشه. ولی یه جنبه دیگه داره، چه جنبه حکاییه. تو جنبه حکایی چی توش میبینی؟ جوهر کم این چیزا دارید میبینید. اینجا دیگه نه اصلا نه وجود اصیلی دارید نه مایل جدی شما طلب میکنید. تمام این روند حکایی، همه این جهت حکایی خودش به همون متن وجود غیر حکایی موجوده، نه به وجود دیگر.
ماهیتش به وجودش
نه نمیتونی بگی، همون وجوده موجوده.
شما میگین خدا ماهیت
نه، چون این وجوده این خاصیت رو داره لذا کیف نفسانی
میشه جز ماهیت حساب کردن ماهیت اون وجوده.
حالا اونا دیگه دقتای
خارجی تابلو حکایت گری میکنه، حکایت داره چی دیگه؟ آخه ما تو خارجم خیلی دیدم که حکایت گری دارن.
نه این بحث داره که آیا این میاد تو ذهن ما بعد یک روندی تولید میکنه به اونجا میرسیم، ولی این خودشون هیچ کار به کسی نداره.
من در همین حکایت گری ما میدیم به اون این چیزا رو میگی که وجه حکایتش یعنی چی؟ یعنی خب خیلی چیزا بیرون هم وجه حکایت داره. ما تابلو رو میگیم وجه حکایت
داشته باشه
کی این وجه حکایت میفهمه ما میفهمیم. یکی بس میگم که
نه یکی
سوال که سوال
میگه این یکی
سوال را جواب نده. یه سوال دیگه که نازو سوال دومی، سوال تقسیم علم به حضوری و حصولی چه تقسیمی؟ من نفهم و حضور که حاصل کارگری نداره که
چیز
تقسیم علم به حضوری و حصولی. ما میگیم که اصلا حضور که حضور خودشه دیگه، حکایتگری نداره که تقسیم.
نه من نگفتم حکایتگری، گفتم علم تقسیمیه. میگه علم همیشه حکایتگریه،
هر چیزی که حکایتگر داشته باشه ما بهش میگیم که
اون علم حصولی. اینجوریه، علم این درک فهم، یه وقتی خودش مستقیما درک میکنید، یه وقتی نه با یه چیز حکایی
در کیف نفسانی رو از اون حیث که حکایتگری میکنه بهش میگیم علم. شما تعریف کنید
که اون نه
اون یه چیزی که مگه دل
نه علم تقسیم میشه به حصولی و حضوری، اون یه
دیگه
میشه. ما میخواییم به این وجود غیر حکایی، اینو گفتن علم ماست. یعنی روند در روند علم اصولی چی علمه؟ آقا در روند علم اصولی چی علمه؟ میگن این وجود غیر حکایی علم ماست. تو روند غیر اصولی به علم اصولی، تو روند علم اصولی علم رو نشون بده، میگیم این یکی علمه. میگه بابا این کسی اون جنبهشو بگی علم بهتره که. میگه نه، به خاطر اینکه این اتفاق اون جنبه خاصیت اوست و او هم گره به نفس خورده که این طرد جهل از ما میکنه، میگیم این علمه. ولی در واقع باید به چی بگیم علم؟ به اون معلومه، به ذات، به اون وجه حکایی علم حصولی ماست. تو روند علم حصولی شما به چی میگید علم؟ میگیم به اون غیر حکایی میگیم علم. علم میگیم اون، مثلا ما علم پیدا کردم، بله میگی این صورت های ذهنی من علم منه. و این صورت های ذهنی که امور قائم به نفس، اون وجه حکایی علم، میگه بله قبول دارم. اتفاقا چون وجه حکایی داره و سوی همیشه میاد وجه حکایی که خاصیت واسه به نفس من پیوند میزنه و طرد جهل از من میکنه، من بهش گفتم
اینا در همین راستا. شما فرمودید که نه خدای من اینو نپرسم معتاد میشم. اگر فرمودید که ما علم و به همون وجود فی نفس علم غیره حضوریه، درسته؟ همون که علم ما به اون، ما به اون وجود فی نفس علم غیره علم حضوری داریم.
بله بله.
یعنی ما الان باید اینو بپذیریم که در لحظه ارتباط، وقتی الان من دارم اینو نگاه میکنم، علم من به این به اشیاء خارجی در لحظه ارتباط علم حضوریه. و بعد از این که قطع میشه، اگه خواستیم راجع به اینو
ربطی به اون بحثا،
شما الان چجوری میخواید الان اینو محل دریافت شدن این خارجیه از طریق این وجود فی نفس علم غیره بود یا نبود؟
آره.
خب این وجود فی نفس لغیره خود اینو شما چطور دریافتش میکردید؟ حضوری. یعنی این مکانیزم ورود این اینطور نبود یه تصویری شکل بگیره.
علم دیگر است، علم من به این صورتی علم دیگریه، ربطی به اون
من از طریق این به خارج علم پیدا میکنم. میگه
اتفاقا وقتی شما علم حضوری به این داری اصلا از اون غافل میشه، خراب میشه کار. توجه کردید؟ شما اینجا علم حضوری تفصیلی نباید داشته، یه علم حضوری بسیط هست، جزء نفس هستش رو این میکنید انجام میشه، ما شیء خارجی رو بفهمن.
پس علم حضوری ما به خود جزئیاتش تعلق نمیگیره. یعنی مثلا معنا اینو امنا علم حضوری به این کلمه به این نه به معنای اون که شیخ اشاره
میکنه،
مثلا
اینو
گیرش کنید
علم حضوری داریم. این تمام الان تصویر کلاسی که تازه پیش بودی، من تو نفس شما هست،
اون الان الان علم حضوری، اون الان حضوریه،
حضوریه.
مثلا دیگه همین الان که من دارم باشم،
الان اون بچه شما این حضوری داره، من
بحث مرتبه رو داریم، ولی فعلا لحظه که الان من دارم با شما صحبت میکنم تصویر شما رو دریافت میکنم، علم من به شما به این تصویر
به وجود خارجی
که این حضوریه. مولا صدا میگه حضوریه، شیخ شاه میگه حضوریه، اینا مهم نیست. توجه کردید؟ بعد از اینکه من اون حضوری برقرار کردم که همین الان دارم صورت سازی میکنم، از طریقی که الان دیگه چون من علم حضوری دارم، اون تقریبا خاموشه تو نفس، ذخیره میشه، این اون فضای تولید در واقع صورت. همین الان داره کپی برداری میکنم، ولی کار به اون ندارم، من مستقیم با شما کار دارم. یعنی که اون مخفول نفس میمونه. بیره واسه شما کنار رفتید، اون میاد وسط کار جلو خودش نمایش میده.
من دیگه معتاد نمیشم.
عبارت است از علم به یک شی به واسطه مفهوم. یعنی ما از طریق مفهومی اشیا رو بشناسیم، این علم اصولی. اما اگه شما از طریق مفهومی اشیا رو نشناسید، به صورت مفهومی نخواهد با خود اشیا روبرو باشید، یعنی با مصداق اشیا روبرو باشید، این علم اصولی.
تو پس ما وقتی نفس چی رو نگاه میکنیم، ما وقتی اشیا رو خارج میکنیم، یه چیز
نفس ما
این علل مبنا نبود که نه
اینجا دیگه جلوی از آره کلا گرفت
شما اگه تو خارجش میشه و نگاه میکنی تو نفس ما ایسه حاصل میشه خب بهتر نیستش که نگیم دوتا جنبه یه چیزی که دوتا جنبه داره یک چیزی که حاصل اون چیزی که نفس ما حاصل میشه اون ذاته که قائم به نفس به اضافه ماهیت کیف نفسانی واقعی دیگه اون واقعا حاصل میشه بعد اون یک جنبه شما فهمید که از اول یه چیز حاصل میشه و این یه چیز دوتا جنبه داره این یه واقعه رهزنی داره نه من عرض میکنم که یک چیز حاصل میشه تو نفس ما
اول نظریه تو قشنگ جوانی بشه نگاه بکن چیه
ما یه چیز تو نفس ما حاصل میشه اون دوتا جنبه نداره اون یه چیزه اون که اون ذات قائم به نفس به اضافه اون ماهیت کیف نفسانی حقیقیه
همین یه جنبه نگاهی داره دیگه
خب این بعد یک ویژگی داره اون ویژگی میشه
از جنبه گذاشته ویژگی هست آقا فرقی
نداره شما هی پول میزنی جلوتر میرید بله هر چی میخوای بگیری که از اون نایه به این جنبه غیر حکایی ارتباط پیدا میکنه اونو ولش کن برو تو جنبه حکاییش ممکنه این وسط یه مثلا چیزایی احساس کردم شما به این فضا رفتید که یک جهتی وجود داره اون جهت هم خب غیر حکاییه اینا رو کار نداره بشه برو تو جنبه حکایی
خب جنبه حکایی خودش اصلی نیست یعنی اون به وسیله اون ذاته فهمیده میشه
بی 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 ب